مبارزه بردند. در مرحله اول دسته‌ها به دو گروه تقسیم شدند. از روی نتیجه مرحله مقدماتی از هر گروه دو دسته‌ای به قسم نهایی مسابقه راه یافتند. در دور نیمه نهایی دسته وخشی باختر بر تیم بونجیکت شهرستان با حساب 2-0 و تیم دوشنبه بر دسته خوجند با حساب 13-0 پیروز شده به فینال برآمدند. زمانی اساسی بازی نهایی میان دسته های دوشنبه و وخش با حساب 0-0 انجام یافت. از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری دوشنبگی ها با حساب 4-1 غالب شدند. دسته دوشنبه با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. دسته وخش مدال های نقره گرفت. در بازی برای جای سیوم بونجیکت بر خوجند با حساب 1-0 غلبه کرده برنده مدال های برنجی مسابقه گردید.
چرا هیئت رسمی حکومت تاجیکستان به نشست سالانه حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا که 10 روز در ورشو ادامه کرد نرفت؟ منبرها را کاملا در اختیار مخالفینش گذاشت. نبودنش چی معنی دارد؟ بی‌اعتنایی به عهده‌داری های بین المللی یا چیز دیگر؟ این نشست مذکور هر سال برگزار می شود و در آن نمایندگان 57 کشور عضو از دستاوردهای خود برای رعایت حقوق انسان می گویند و یا مشکلاتی را می بردارند که به امنیت منطقه تهدید می کند. موضوع بحث امروز گپ آزادی ما در همین باره است و مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و الهام جان یعقوبوف که در رئیس ستاد در همین نشست ورشو بود. به گپی آزاد خوش آمدید و درود به بینندگان ارجمند. محترم سیف الله سفروف، از شما برنامه را شروع میکنیم که در نشست های پیشین در ورشو شما شرکت کرده بودید. چرا هیئت رسمی تاجیکستان در این نشست شرکت نکرد؟ مرحمه.
اصلا من خودم از کارهای سیاسی یک نام آباز به سبب بیماری در خانه خوب کردنم بخبر هستم، لیکن باید گویم که این بی‌اعتنایی با سازشنامه‌های بین‌المللی البته نیست. این شاید که یکون سبب دیگر داشته باشد که ما بخبر هستیم و من قدر از پای این کار نشدم و تحلیل نکردم که چی گپ شد چی موند. لیکن چون اشتراکچی سال 2018 که همین شریک و همصحبتی من هم در اونجا بود، ما اشتراک کرده بودیم و بحث های ما خیلی پرسر و صدا بودند و در جامعه خیلی تحولات فکری ایجاد کرده بودند و هم طرف حکومت و هم طرف مخالفین اندیشه های بسیار بیکر پیشنهاد نموده بودند و نتیجه هایش هم برای البته شاید که اون قرار قبول نشده باشد، لیکن برای جامعه بسیار امیدوار کننده بود.
ولی حالا که هیچ نفری از حکومت اشتراک نکرد، اون وقت شما بودید، ولی حالا که اشتراک نکرد اکنون چی است؟
حالا شاید که حکومت از بی نتیجه بودنی همین سفرها، شاید که از کم ارزش بودنی همین بحث ها به یک خلاصه آمده باشد که اشتراک نکنند، لیکن می شود که در اینجا بعضن مسئله های مالیوی با وجود میاند، بعضن مسئله های تکنیکی با وجود میاند، چونکه حوزه سانکسی هایی که هستن اجازت نمیتیان که مثلا همون رئیس های سمالی ها در وقت شوند و سبب به مسکو و وسته مسکو رفتن نتوانستن حیات حکومتی. اون وقت ما با وسته مسکو بسیار خوب رفته بودیم و خوب گشته آمده بودیم.
محترم الهام جان یعقوب، شما به حرفای سیف الله سفروف راضی هستید؟ چرا هیئت تاجیکستان در این نشست حضور نداشت؟
درود و سلام به شما راوی برنامه و مهمان برنامه شما و همچنین به تماشاگران رادیو آزادی. واقعا 3 سال اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست کنفرانس چینک انسانی اشتراک ندارد و من این رو یک ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و با چند دلیل. دلیل اول این است که در حکومت جمهوری تاجیکستان تحمل شنیدن حرف مقابل، شنیدن حرف جامعه شهروندی، شنیدن حرف سازمان‌های بین‌المللی را ندارد. در تاجیکستان که عدالت دادگاهی وجود ندارد، در این سال‌های اخیر زیاده از 15 تا 16 نفر ژورنالیستان بازداشت شدند و آزادی مطبوعات و اندیشه بیان خیلی نقض می شود و همچنین دست به جنایت های ترانس ملی حکومت جمهوری تاجیکستان زده است، به مثل ربودن مخالفان از روسیه، از ترکیه است که حکومت جمهوری تاجیکستان در این میدان، در این نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا باید پاسخ می داد و از این سبب هم حکومت جمهوری تاجیکستان که پاسخ ندارد و روی حالش به فکر من گرفتن و اشتراک نکردن است. و دلیل دیگر در این است که اینها یعنی که حکومت جمهوری تاجیکستان یک اراده تا حالا یک اراده سیاسی ندارد که در همین کنفرانس های مهمی حقوق انسانی اشتراک کند.
و ببینید در این صحبت یعقوب جان گفت که این باخت حکومت است، شما چه نظر دارید؟
من فکر میکنم که این باخت حکومت هم نیست، لیکن حکومت امکان دارد که در این گونه بحث ها اشتراک کند. قوای اراده سیاسی و قوای انتلیکتوالی حکومت خیلی بالاست، میتواند با همه گونه مخالفین صحبت کند، به سوال های اونها که الهام جان گفتند وزنین هستند جواب دهد، چون که هر یک کاری که حکومت میکند دلیل دارد، بی دلیل نمیشود. اونی که مسئله ربودن انسان ها را گفتند، اینجا سازشنامه ها بین ما روسیه، ترکیه و دیگر دولت ها هست، پرکراتور جنرالی ما با اونها شرطنامه دارد، وزارت کارهای داخلی ما با اونها شرطنامه دارد، کمیته دولتی امنیت ملی با اونها شرطنامه دارد و همه این آوردن مخالفین، نه همه مخالفین البته، بلکه اونهایی که اگر جنایت صادر کردند و در پایگردی گویم جنایتی میستن، اونها رو البته در اساس همون شرطنامه ها اون دولت ها اجازت میدین و ما گرفته میانیم، لیکن خود از خود رفته یکان نفر رو از یک دولت دیگر را بودن، این اصلا امکان ندارد، نه در اساس قانون های اون کشور ها، نه در اساس قانون های ما.
محترم الهام جان یعقوبوف، به نظر شما نامدن هیئت حکومت به نشست سالانه حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، مگر سکوت حکومت در برابر تمام گزارش ها راجع به پایمال شدن حقوق مردم در تاجیکستان است یا چیز دیگر؟
بله، چه خیلی گفتم، این من در ناکامی در همکاری با جامعه جهانی میدونم. حکومت جمهوری تاجیکستان ناکامی خود را در همکاری با جامعه جهانی، در همکاری با سازمان های بین المللی هم نشان داد و این را نه تنها من بلکه سازمان های بین الملل و دیگر نمایندگان دیگر کشورهایی که ما صحبت کردیم این را با ما گفت که حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه ناکام در همکاری با جامعه جهانی و سازمان های بین المللی حقوق بشری است. و همچنین وقتی که ما با نمایندگان دیگر کشورها که چهلی که شما هم خبر دادید در این کنفرانس بیش از 50 کشورهای اروپا و دیگر کشورهای جهانی اشتراک میکردند و وقتی که ما با اونها این نماینده اینها صحبت میکردیم، اینها این چیز را دلیل میآوردند و میگفتند که تاجیکستان خیلی گفتم ناکامی در همکاری با جامعه جهانی و سازمان های بین الملل دارد و همچنین نو احترامی نسبت عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، عضو کشورهایی که در این سازمان امنیت و همکاری اروپا عضویت دارند، نو احترامی دارند. و این باعث شد که البته من این رو یعنی باخت و ضعف حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و چخیلی که در اینجا هم جناب سیف الله صفرزاده هم گفتم و من یک فکرشان راضی میشوم که در این نشست ها واقعا یک فکرهای جالب، فکرهای بکر، پیشنهادهای خوب برای حکومت جمهوری تاجیکستان میشد که حکومت جمهوری تاجیکستان میتونه از این پیشنهادها استفاده برد و حرف خودش رو بگوید.
جناب سیف الله سفاروف، برای حکومت مگر خوبتر نبود که هیئتی رو به نشست ورشو بفرستد و مثلا درباره قبول قانون و قرارنامه بگوید که برای حمایت از حقوق انسان روانه شدند؟ نظری شما
معلومه. البته خوبتر بود، لیکن من میگم که میتواند سببهای تکنیکی، مالیوی و دیگر دیگران باشد. اینجا ناکام بودنی حکومت تاجیکستان رو من رد میکنم، صرفا و قبول ندارم، چون که حکومت تاجیکستان در جامعه جهانی به نهایت آبروی کلان دارد و علاقه هایی که ما با سازمان ملل متحد، سازمان امنیت همکاری در اروپا داشتیم و داریم، اینها همشون مثل پیشتر دوام میکنند و البته یکان کمبودی ما در اونجا نمیبینیم. در تاجیکستان مخصوص مکتبی حتی سرحدی سازمان همکاری در اروپا عمل میکند و آنها کمک میرسانند. در اینجا برای افغانستان، برای ازبکستان و دیگر کشورها ما سرحدبانها را تیار میکنیم و غیره و کذایی. خیلی موفقیت های دولت تاجیکستان خیلی در این مسئله زیادند، لیکن در خود همون ورشو وای دروغ پراکنی ها هم خیلی زیاد هستند. دروغ پراکنی حتی تو درجه میرسد که بعضیش تهمت هم هست. برای همین البته با آدم سخت میرسد و در همون سال 18 هم که من بودم یک چند نفر پیش من آمدند و بعضی دروغ های خودشان را اثبات کردنی شدند، لیکن باز هم میگویم در همون جا یک نفر که حالی در حبس خانه شتست عزت یمان وای گفت که استاد به این چیزا دقت نتید، اینا خودشان به سواد هستن، به فهم هستن، این عیب خودشان است که نمیدونن این چیزا. یعنی که عزت کم ترک از جهت حقوق شناسی که با خبر بود میدونست که این گپا دروغ هستن و ما رو چی میگه وقتی که من با اونها خواستم که سخت روم آرام کرد، گفت که بیا مانم این منم عزت یمان رو نمیشناختم. بعد پرسیدم که بچه ها همون کس کی، گفتن که این کس عزت یمان. یعنی که این خیلی ببینید که در بین مخالفین هم آدم های ابیکتیوی هستند و موقع حکومت تاجیکستان را گویم که میفهمند، امکانیت های دولت تاجیکستان را میفهمند. ما با این خیلی آدم ها بحث زیاد هم نداریم، به شرطی که اگر با کارهای جنایی دست نزده باشند یا که بعد نزنند.
ببینید در همین صحبت همین حال حاضر هم صحبت ما الهام جان یعقوب گفتن که نماینده های طرف حکومت توان شنیدن حرف تنقید رو ندارن. با این مسئله چی میگید شما جناب سفاروف؟
من البته در حکومت نیستم عزیز، برای همین از نام حکومت جواب داده نمیتونم، لیکن از نام خودم هم شو یک سیاست شناس تاجیک میگویم که در حکومت هستند آدمانی که به حضور موقع مخالفین را گوش کرده میتوانند و به سوالهای گذاشته اونها هم جواب گفته میتوانند، لیکن همین گونه یک میدان البته با وجود آوردن لازم که گفتگوی بین دو قسم ملت، دولتی ها و مخالفین، باید که جریان گیرد و در این گفتگوها بعضی مسئله ها را حال کنیم. البته با نزدیکی به فکرم شرافالدین گدایف این
پیشنهاد تشکر بله وابسته به این
یک دقیقه شرافالدین گدایف همین
بله درست است،
لیکن بله شرافالدین گدایف خودش مثلا تنها نمیتواند یک طرفی گفت و شنید باشد یا که تشکیلاتی گروه 24 مثلا. در این حالت باید که تمام مخالفین متحد باشند، یک برنامه معینی عمل داشته باشند، یک برنامه برای تاجیکستان منفیت بخش داشته باشند، پیشنهادهای مشخص داشته باشند که ما سیاست شناسان آنها را وای کنیم چی میگن اکو تصدیق کنیم که آنها در حقیقت به منفیت ملت و دولت هم به منفیت خلق هم. در این حالت فقط میتوانند که گروه های مخالف با هم بشینند صحبت کنند و مسئله های بسیار وزنینه که حال در نظر مخالفین می نمایند، البته اونها وزنین برای دولت اونها وزنینی ندارند، دولت اونها رو خیلی بزودی حل میکند، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت مالیوی، هم از جهت سیاسی و هم از جهت فرهنگی ما می توانیم در سطح بسیار بلند همه اون مسئله هایی که میگویند اونها را حل کنیم. یعنی قوت دولتی ما به این چیزا میرسد، فقط همین که ما ندیده ایستادیم همون چیزی که سیاست شناسان ما خواهش کنیم که همینا را یک بها گذاری کنید، اینا تا کدام درجه فایدناک هستند، برای دولت ما مفید هستند، برای ملت ما مفید هستند.
تشکر. و حالا میخواستم نظری الهام جان یعقوب بفهمم با سبب مسئله حرفایی که شما حالا ذکر کردید، یعنی شما راضی هستید که سیف الله سفر گفتن که طرف اپوزیسیون یعنی مخالفین یک برنامه مشخصی ندارد که با اون بشینند و مذاکره و گفتگو کنند، شما چی میگویید؟
بله، پیش از این سوال شما پاسخ دادن، اول یک دو جمله درباره اون حرفایی که جناب سفر گفتن، گویا که مخالفان حرف دروغ میگویند. البته در این شخص حرف دروغ گفته نمی شود و حالا جناب سفاروف همیشه درباره مخالفان صحبت کردند. در این نشست کنفرانس چینکی انسانی که در ورشو هر سال برگزار می شود، نه تنها مخالفان بلکه سازمان های بین المللی که وابسته به آسیای مرکزی هست، وابسته به تاجیکستان هست، آنها هم گزارش اعلام می کنند، گزارش می دهند به مثل دیدبانگاه حقوق بشر، کمیته هلسینکی، آمنیستی اینترنشنال و دیگر سازمان ها، ده ها سازمان های دیگر هست که اگر جناب سفاروف به حرفای ما باور نمی کنند، اون سازمان ها حرفای دروغ نمی گویند. و خود همین نشسته که همین سال برگزار شد، باور کنید نیمی همین نشست ها، نیمی وقت همین نشست ها به تاجیکستان و به منطقه آسیای مرکزی بخشیده شده بود و هیچ نفر سازمان ها حرفای دروغ نمی گویند و برعکس آنها مشکلات ها را که در تاجیکستان واقعا مشکلات های حقوق پایمال شوی، حقوق انسان وجود دارد و سیستمی و دائمی هست، آنها از این حرف میزنند و باید نباید ما این حرف ها را بگویم که این سازمان ها یا یک فعالان جامعه شهروندی در این نشست ها حرف های دروغ میگویند. اما پیمان ملی تاجیکستان که یکی از عمده ترین و بخشی کلانترین مخالفان تاجیک در خارجه هست و همیشه در هوش باز است در همه گفتگوها و حتی اعلان کرده بود که چند وقت نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان از جمله که یک بخش پیمان ملی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هست، نمایندگانش در تاجیکستان هست و حکومت جمهوری تاجیکستان می تواند هر وقت که این اراده را پیدا کرد، این هوس را پیدا کرد، می تواند با نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان که در خود شهر دوشنبه هست و یکم بهانه هم وجود ندارد که مسئله تکنیکی یا مسئله مالی پیدا شود، می تواند در تاجیکستان هم صحبت باشند و یک دری گفتگو را در دوشنبه باز کنند. اما مخالفان تاجیک پیمان ملی تاجیکستان سال 2018 که هستی خودش را اعلان کرد، برنامه خودش را سالی برنامه پولی خودش را سال 2020 اعلان کرد و اون در تمام شبکه‌های اجتماعی، در سایت ها و همچنین در بعضی نوار هم وجود دارد و همچنین علاقه نماینده یکی از نماینده پیمان ملی تاجیکستان کتاب با همین نام تاجیکستان راه های خلاصی از بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نوشته شده است که روزهای نزدیک این کتاب اعلام می شود.
تشکر و خواهش میکنم در وقتی پاسخ گفتن یک کمی به وقت برنامه هم دقت دید که وقتمون خیلی فشرده است. و جناب سفاروف در یکی از محفل های نشست، همین نشستی که گذشت، محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی گفت که تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و تندگرایی مخالفان و جامعه شهروندی را سرکوب میکند. نظرتون در رابطه با این مسئله چه است؟
اول یک گپ رو جواب تیم با ایرام جان، این اون است که من نگفتم که سازمان ها دروغ میگویند، سازمان های بین المللی. من گفتم که در بین مخالفین شخصانی هستن که پورا دروغ میگویند نسبت پرزیدنت، گپ های تحقیرآمیز میگویند در وقت مجلس، نسبت حکومت تاجیکستان گپ های پست و بلند میزنند، بعد دروغ های میگویند که جامعه جهانی اونها را تفتیش کرده نمیتونه. این من به این اشاره کردم، یعنی به همون مخالفین خودمون اشاره کردم، نه به سازمان های بین المللی. من با سازمان های بین المللی سال 18 صحبت داشتم، با سویدلوف و دیگرها. اونها یکان مشکلات برای ما خلق نکردن و برعکس کمک کردن و حتی حکومت پولش هم بسیار احترام کرد نسبت حیات حکومت تاجیکستان و تا هواپیما آوردن ما را و هواپیما شنون با وسته بیزنس کلاس گذارون، یعنی که احترامی دولت های دیگر نسبت تاجیکستان، احترامی تشکیلات های حتی حفظ حقوق بشر را هم نسبت تاجیکستان مراد نمیکنم، برعکس دستگیر میکنم. اکنون سوال شما نسبت اولا همون کتابی که گفتم، ما انتظار میشویم که کتاب به چاپ میرسد و البته آن را نقد میکنیم و درباره آن مینویسیم و پیشنهادهای خودم را، یعنی از جانب سیاست شناسان تاجیکستان ما هم پیشنهاد میکنیم. یعنی اول در سطح تشکیلات های جمعیتی باید این مسئله حل شود، اگر ضرورتی در سطح حکومت حل شدن اون باشد، اون طرفش خودی حکومت و پرزیدنت کشورمون وای میگیرند، تصمیم میگیرند، یعنی ما نی ما میتوانیم باگذار کنیم، نقد کنیم، تعریف کنیم، تنقید کنیم، این کار ما است، وظیفه ما است. انا اکنون در نسبت گفته مهدین کبیری
تشکر
نه بله. نسبت گفته مهدین کبیری خود سوال خودتون را جواب دید.
مهدین بله کبیری محمد یعنی که در همین محفل های سازمان امنیت و همکاری اروپا که گذشت، مهدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نسل اسلامی گفت که
نه من میدونم سوال شما یادم هست
با تروریسم و تندگرایی مخالفان جامعه شرمنده و یعنی شما اگر در این جلسه می بودید چی پاسخ می دادید؟
با مهدین پاسخی من این می شد که تروریستان خط معینی عملیات یا فعالیت دارن، خط معینی فعالیت و عملیات اونها از طرف کمیته دولتی امنیت ملی، پراکاتور جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همه وقت پیگیری کرده می شود. یعنی اگر اونها در همون خط فعالیت تروریستی نباشند، هیچ ارگان دولتی تاجیکستان با اونها کار نمیگیرد، نمیتوند هم کار بگیرد، چون قانون این را معین کرده است. در حالتی که اونها با همین خط میغلطند و در اونجا پیگیری ها نتیجه میتیند که اینها در کجا چگونه فعالیت های برای آیند اکستریمیزمی با آینده با تروریسم رونده را گویم که اجرا میکنند، در این حالت برای پیشگیری اکت های تروریستی اونها البته به حبس گرفته میشوند، یا اینکه گرفته آورده میشوند در همکاری با هم دولت هایی که در اونجا اونها هستند. این را هم باید فراموش نکنیم که به اجازتی اون دولت ها ما نمیتوانیم کسی را گرفته بیاریم.
تشکر. الهام جان یعقوبوف، نظر شما با این گفته های سیف الله سفروف چه است؟ شما راضی هستید؟
بله، نظری من مخالفی نظری جناب دکتر سفروف هستند، به خاطر آنکه واقعا مشاهده ما، مشاهده سازمان های بین الملل و کشورهای گزارشگر این است که با بهانه افرادگرایی و تروریسم در تاجیکستان، در روسیه، در آذربایجان، در ترکیه، اصلا اگر ما درباره تاجیکستان بیشتر گپ میزنیم، در تاجیکستان این سرکوبگری هست. ببینید حالا ده ها ژورنالیستان تاجیک به مثل عبدالله غربتی، امامعلی، چی دلیر امامعلی با همین افرادگرایی، با بهانه افرادگرایی پشت پنجره رفتن و ده ها نفر فعالان جامعه شهروندی با بهانه افرادگرایی به تروریسم در درهای پشت درهای بسته سود شدند، محکم شدند و با این بهانه محکوم به زندان شدند. به مثل همین چندین نفر از فعالان جامعه شهروندی که در بدخشان صورت گرفت که ببینید حتی دادگاه آنها در پشت پنجره، در پشت درهای بسته صورت گرفت و در دوام یک هفته حکم محکم شدن به زندان برآمد. یعنی این رو واقعا به یگان تحقیق، به یگان تحلیل دادگاه های ما که واقعا دادگاه های غیر عادل هستند در پشت بسته سود شدند و همه این نشاندان آن است که واقعا سرکوبگری سیستموی با بهانه افرادگرایی و تروریسم دیده می شود و این سال از سال، روز از روز زیاد شده استوده است.
سیف الله سفروف، شما به همین نکته هایی که یعقوب جان گفتند چی نظر دارید؟ این فکت هایی که پیش آورد که ژورنالیست ها حتی با جرمی تندگرایی بازداشت شدند، حالا در محبس هستند، به این نکته ها شما چی میگوید؟
من این گفتنی هستم که افرادگرایان رو البته یک یک بارا به حبس نمیگه، فقط افرادگرایانی که موافقی همون نظریه های سه، یعنی سازمانی امنیت و همکاری در اروپا با تروریسم میبرند، اونها را فقط حبس میکنند و عذاب میدهند. این دیگر مسئله است. خودی سه مخصوص تحقیقات گذراندگی از تاجیکستان اوید به مسئله همین افرادگرایی به تروریسم برنده. شاید این دیگران ندانند، لیکن من که در اون تحقیقات ها اشتراک کردم میدونم که سه خودش مبلغ گذاری کرد و این کارا رو مرکز تحقیقات استراتژی با دیگر تشکیلات های جمعیتی انجام داد و ما به یادمون مونده است که همین گونه مفهوم ها هستند. این تعریف این مفهوم ها است، معیارهای چینکنی چینک این ویو است. حالا به این کار پروکوراتور جنرالی مشغول است و اونها البته هم مسئله کرپسیا و هم مسئله تروریسم و اکستریمیسم اونها خیلی جدی رفتار میکنن، خیلی جدی میاموزن و اونجا هم متخصص های بد شتگی نیستن، متخصص هستن که در مرکز تحقیقات استراتژیک کار کردن، در دیگر دستگاه پرزیدنت کار کردگی هستن، یعنی که آدم هایی که این چیزا نه تنها در عملیه و مثل ایلهام جان مثلا یا که شرف‌الدین میفهمن، بلکه آدم هایی هستن که از جهت نظروی و مختگی هستن.
تشکر. و در این پایان برنامه که حالا به پایان برنامه رسیدیم، از هر دوی شما یک سوال رو میخوام پرسم، یعنی نفرستادن هیئت رسمی تایسون به نشست سالانه حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا چی را نشان داد؟ سیف الله سفروف مرحمت، خیلی فشرده خواهش میکنم.
من اصلا گفتم که سببش رو نمیدونم، چون که بیمار بودم، خواب بودم، باز پای سیاست نبودم، لیکن در اونجا باشم اگر بهتر است، چون که سال 19 عبدالله رهنما رفته بود با یک کمانده کلان، مثلا نتیجه های بد ندادم. این صحبت های هم در حیات ما و هم حیات بعدی ما نتیجه های خوب هم داد.
الهام جان یعقوبوف مرحمت، شما
اشتراک نکردن حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست ورشو ضعف و بخت حکومت جمهوری تاجیکستان نشان داد که آنها تحمل گفتگو و بحث رو ندارند، نبودن اراده سیاسی نشان داد و همچنین ناکامی در همکاری با جامعه جهانی رو نشان داد که واقعا این ضعف و بخت حکومت جمهوری تاجیکستان است.
من میگم که الهام جان همون گپای در اول گفتگیشون از روی نه متن خواندن یا که همطور گفتن نکوی نشان دشوار فهمیدن، لیکن هر دو گپ یک بود که من البته با این راضی نیستم که این ضعفی حکومت تاجیکستان باشد. این باز گفتم میتواند سببای دیگر داشته باشد، سببای تکنیکی و مالیوی و یکون چیزی دیگر.
تشکر ایجاد بردی شما برای پذیرفتن به این برنامه ما شرکت کردید و مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و الهام جان یعقوبوف رئیس ستاد مخالفین در نشست سالانه حقوق انسان در ورشو. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد در برنامه بودم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوست داری یه پدر که با ماندیش